أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. ماه مبارك رمضان ايام و لیالیش از برکات بی نهایت و فیوزات ذات اقدس الهی سرشار است و این بستگی داره که ما چقدر ظرفیت وجودی خودمون رو آماده کرده باشیم، آماده بکنیم برای بهره‌گیری از این فیوزات. لذا در دعای ابو حمزه هم امام سجاد علیه السلام به گوشه‌ای از این امور ما رو متوجه می‌کنند که ما خواهان پذیرش فیوزات و الطاف خدای متعال در ماه رمضان و در شب‌های قدرش باشیم، در اون جایی که از خدای متعال طلب میکنن خدایا به من از همه عنایاتی که در ماهای رمضان آینده میکنی و چه بسا من نباشم مرا از اونها بهره مند بکن. خب این بیانگر این است که به ما توجه می‌دهند که ما نسبت به اون ظرفی که درش هستیم فقط توجه نکنیم، نسبت به اون واقعیاتی که خدای متعال در این عالم عنایت می‌کند بر بندگانش، به اون واقعیات، به اون حقایق، به اون کمالات توجه کنیم تا ظرف وجودمون سنخیت پیدا بکنه با گرفتن آن واقعیات. یکی از چیزهایی که شاید از مهمترین امور باشد برای آماده سازی روحمون برای اخذ فیوزات الهی در همه اوقات اون دعایی است که حضرت سجاد علیه السلام در چنین شبی که شب 27 ماه مبارک رمضان است در نقل آمده که از شب تا به صبح این دعا رو، این تقاضا رو از خدای متعال داشتن و اون این دعاست. سه جمله است، منتها خیلی نیاز به تأمل و توجه داره. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من تجافی از دار غرور رو روزی بکن و انابه و تضرع به دار خلود را، دار همیشگی را لطف بکن، روزیم بکن و استعداد برای مرگ قبل از اینکه مرگ فرا برسه. خب این جمله ما رو متوجه به معارف گوناگونی از قرآن کریم و دیدگاه اسلام و اولیاء دین به دنیا و شؤون دنیا می کند. این یک جنبه معرفتی است. دوم جنبه تربیتی داره. عمدتاً ما در مقام تربیت باید نسبت به آنچه که می خواهیم تربیت بشویم معرفت مناسب داشته باشیم. معرفت مقدمه لازم هر نوع تربیتیه، مخصوصا تربیت دینی. نسبت به هر امری که باشه ما باید یک معرفت نسبت به آن به طور صحیح داشته باشیم. خب یک بحثی قرآنی ما عمدتاً در اینجا عرض میکنیم، چون ماه قرآن هم هست، باید بیشتر از معارف قرآن در جنبه هایی که مطرح میکند ما با تدبر پیش برویم. نسبت به دنیا تعبیرات گوناگونی قرآن کریم دارد که این تعبیرات بر حال نشان دهنده اون واقعیتی است که ما با آن همراه هستیم. حالا دنیا مقصود معنای لغوی دنیا عمدتاً به معنای نزدیکه، از دنوب میاد. با توجه به آیات متعددی که دنیا را در کنار آخرت بیان میکنه، آخرت یعنی دیگری، این نکته بسیار مهمیه که ما توجه داشته باشیم که آنچه را که در آن هستیم، ارتباطاتی که در خصوصیات این عالم ما داریم از موجودات طبیعی، استفاده هایی که از موجودات طبیعی می کنیم، استفاده هایی که از روابط گوناگون اجتماعی و انسانی می کنیم. خب این موجودات طبیعی خودشون به هر حال به خودی خود موجود شدن، نه ما هم یک جنبه طبیعی داریم که از این جهت موجود طبیعی به حساب میاییم. از این نظر که موجودات تو این عالم همه فقیر به ذات و نشان دهنده کمالات الهی هستند، اینها آیات پروردگار هستند. آیه پروردگار از اون نظر که نشان دهنده کمالات الهی هستند، از این نظر جنبه تقدس داره. لذا آمینیم در آیات گوناگون ما را خدای متعال به تفکر در آیاتش ترغیب میکنه که ما به واقعیات این موجودات این عالم برسیم، به اهداف عالیه این موجودات برسیم. از ویژگی های اولوالالباب، صاحبان عقل و صاحبان درک قوی اینطور بیان میکنه: ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولوالالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا این یک آیه از آیاتی است که خدای متعال بیان میکنه و به نوعی ما رو ترغیب میکنه که در آیات پروردگاری همواره بر حال تفکر بکنیم، به اون اهداف پشت پرده اینها که میتوانیم به اون اهداف برسیم، که اون اهداف میشود آخرت. این که تعبیر پشت پرده از کردم به این معناست، یعنی دیگری. یه اهدافی از موجودات این عالم به ما میرسه، اینا مال این عالمه. همه فعالیت های علمی که دانشمندان ما در برحال سطح دانشگاه ها می کنند نسبت به کشف قوانین موجودات این عالم و نتایجی برش متلطب میشه، برای زندگانی این عالم است. لذا اون آیاتی که حالا عرض میکنم خصوصیات دنیا را بیان میکنه، این نشان دهنده این اهدافه. اما اهداف عالیه بر موجودات این عالم مترتب میشه که در آیه آخر سوره فصلت میفهمد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. ما آیاتمون رو به انسان ها نشون میدیم، در خودشون و در عالم، یعنی بیرون از خودمون. آفاق یعنی موجودات بیرون از خود، اون ویژگی هایی که ما داریم در فعالیت های گوناگونی که در نظام وجود ما برقراره، عجایب و غرایب در این شاکله بدن انسان، و این شاکله بدن با روح انسان. اینها به هر حال قوانینی است که خدا برای موجودات این عالم قرار داده. برای چی؟ برای اینکه ما از اینجا عبور کنیم، حتی یتبین لهم انه الحق، آشکار بشه برای ما با توجه به اینها که خدا حقه، او حقیقت مطلقه، این موجودات نمودارهای اون حق مطلقه. پس دنیا که با این ویژگی ها داره مطرح میشه، مقصود چیه؟ حالا عناوینی که در قرآن برای دنیا آمده رو عرض میکنم که وقتی رجوع میکنیم با خوندن قرآن، تدبر در اونها توجه داشته باشیم چه ویژگی رو از این خلاصه موجوداتی که با اونها ما مرتبطیم قرآن داره بیان میکنه، که اینها چه نکاتی رو میخواد به ما توجه بده. و انشالله به این نتیجه میرسیم، حالا یا امشب یا اگر بحث تمام نشد فردا شب، که چرا امام سجاد علیه السلام در شب 27 از اول شب تا آخر شب فقط این دعا رو به درگاه الهی داشتند و از خدای متعال طلب می‌کردند که خدایا تجافی از دار غرور به من عنایت کن. حالا تجافی رو عرض می‌کنم، دار غرور رو، عناوینش رو انشالله این که ما به هر حال اگر به این
معارف این دعا برسیم چه ویژگی هایی برامون حاصل می شود. در بعضی از آیات می فهمد که به صورت منحصر انما هذه الحیات الدنیا متاع، فقط این زندگانی دنیا ابزار، متاع این ابزار، ابزار این وسیله است دیگه، وسیله برای یک اهداف دیگری است. حالا این اهداف، این اهداف فقط تو اینجا به دست میاد؟ مال این عالمه؟ نه، این اهداف حالا معلوم میشه برای یک عالم دیگری است که اون عالم دیگر رو ما همینجا باید برای خودمون رقم بزنیم. در بعضی از آیات میفهمد که این کل فما اوتیتم من شیء، به طور کلی به هر چی شما برسید، از مالش، از مقامش، از عنوانش، از شهرتش، به هر چی از این امور برسید، فمتاع الحیات دنیا، یه چنین تعبیراتی رو دارن بیان میکنن، اینو فقط ابزار حیات دنیا، زندگانی دنیاست. خب در بعضی از آیات میفهمند که نه تنها متاع و ابزاره، بلکه ابزار فریب هم هست. خیلی هشدار میده این ابزار فریب به این صورت، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. خب ابزار غرور یعنی چی؟ یعنی کلا سر میذاره، یعنی یه واقعیت دیگری هست، واقعیاتی هست که باید به اون واقعیات برسیم. کسانی که میخوان یه جنسی رو غالب بکنن چقدر به هر حال دروغی میگن، قسمی یاد میکنن، یا رنگ آبی بهش میدن تا بفریبونن، تا طرف مقابل رو جذب بکنن، اون واقعیت فاسد شی رو اگر نشون بدن طرف به طرفش نمیاد. این میشه ابزار غرور. این هم دو تا عنوان. عنوان سوم میخواد که متاع قلیل، ابزار کمه. خب کم بودنش به لحاظ کجاست؟ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، ابزار این عالم در عالم آخرت جز اندک نیست. حالا این در عالم آخرت رو باید بهش توجه کنی، یعنی ما این زندگی رو در می نوردیم، آخرت اونجاست. مثل که از این شهری مسافرت می کنیم به شهر دیگر، از جهت مکانی رابطه این عالم و آخرت آیا رابطه مکانیه؟ اینا رو باید دقت کنیم. آیا رابطه زمانیه؟ اینم باید دقت کنیم. یک زمانی بگذره، زمان دیگر بیاد. این از معارف بسیار مهم قرآنی است، معارف بسیار مهم اهل بیت علیهم السلام است. نه، رابطه حیات دنیا و آخرت نه رابطه مکانیه نه زمانیه، مثلا رابطه فوق زمانیه، رابطه عالم شهادت است با عالم غیب، که عالم غیب با همین عالم برحال هست دیگه. و اندهو مفاتح الغیب، میگیم کلیدهای عالم غیب نزد خداست، یعنی اون چیزی که هست از ما پوشیده است. اون چیزایی که هست و از ما پوشیده است و میگیم غیب، اونهایی که نیست که دیگه غیب گفته نمیشه. عالم الغیب و شهاده، در قرآن میخونیم دیگه، خدا عالم غیب و شهادت است. این شهادت کدومه؟ یعنی همین که ما از امورات این عالم با آن ارتباط داریم. خب این ارتباط دو جوره، ارتباطات ادراکی، دوم ارتباطات تعلقی و کشش هایی که داریم. به هر حال قوای جسمانی ما تقاضاهایی داره، اونم خدا قرار داده. این تقاضا به امور این عالمه. دستگاه گوارش خدا به ما داده که به هر حال فعالیت میکنه بدون اختیار ما، بدون اجازه از ما، بدون آگاهی نسبت به ما که ما از اونها آگاهی داشته باشیم. این هم فعالیتش مربوط به این عالم میشه دیگه، میگیره و تحویل میگیره و به هر حال مواد لازمش رو جذب میکنه، مواد زائدش هم دفع میکنه. به عنوان مثال دارم عرض میکنم. اینا میشه جنبه‌های کششی، تقاضایی، درک‌هایی که داریم، درک‌های حسیه. اون کشش‌ها هم می‌شود، اینا جنبه‌های نزدیک دیگه. پس اون جنبه‌های نزدیکی که ما از امورات این عالم داریم می‌شود دنیا. اما ما با همین ارتباطات وظائفی از جانب خدای متعال داریم. کوچکترین ارتباطات دنیایی تا بزرگترینش که روابط اجتماعی و سیاسی باشه، از جانب خدای متعال ما دستور داریم. این دستورات از کجاست؟ از عالم غیبه. از عالم غیب این دستورات به ما رسیده که ما ارتباطمون رو تو این عالم با تبعیت، اول با اعتقاد به عالم غیب، بعد با گرفتن این دستورات از دین، ارتباطمون رو در این فعالیت ها با عالم غیب و عالم آخرت برقرار بکنیم. پس اون کسانی که طالب عالم آخرت هستند، متاع زندگانی دنیا تو همین جا براشون کمه. نه اینکه این زندگانی رو از نظر مکانی در نبردیم، بعد اونجا، بله اونجا کشف میشه، اما این مطالب رو بر ما گفتن که ما اینجا اینها رو باور بکنیم که اینجا ما ارتباط با عالم دیگر که عالم غیب است می توانیم داشته باشیم و برای این آمده ایم که اون ارتباط را برقرار بکنیم و عالم آخرتمون رو همینجا بسازیم. پس دنیا با این تعبیرات می شود اون اموری از این عالم که نزدیکه، ابتدائیه. ارتباط آخرتی رو باید با بکار بستن عقل و موازین عقلی اونها را دنبال بکنی. خب عده‌ای در یه آیه میفهمند که با همین ارتباطات سرخوشن و فرهو بالحیات دنیا، فقط همین ها رو میخوام. حالا شب احیا و غیر شب احیا و عاشورا و غیر عاشورا و این چیزها حالیشون نیست. همین خوشگذرانی حیوانی رو، نباتی رو داشته باشند، با همین دلخوشند. افرهو بالحیات دنیا، بعد میفهمند و مل حیات و دنیا فی الاخرته الا متا، در حالتی که در ارتباط این زندگی نزدیک با اون زندگی حقیقی این جز اندکی نیست. خب یه نمونه هم عرض بکنیم، بعد بقیه کلام رو انشالله در جلسه بعد. خدای متعال چون ما وقتی وارد این عالم میشیم این ارتباطات رو پیدا میکنیم، غفلت از اون پشت پرده پیدا میکنیم، در آیاتی به ما اینطوری خطاب میکنه: بدانید که حیات دنیا این خصوصیات داره. آیه 20 سوره حدید این ماهیت زندگانی دنیا رو به طور کامل در 5 وجهه برای ما معین میکنه، برای ما بیان میکنه، تنبه میده. اعلمو، اول با اعلمو بدانید، یعنی اگر این نکات رو ما از این روابط ظاهری دنیا ندونیم در جهلی. خب این دنیا شناسی یکی از معارف قرآن کریمه که ما بدانیم کجا هستیم و برای کجا هستیم. البته این روایت به طور دقیق معلوم نیست، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داده بشه، اما مضمونش مضمون بسیار قویی است. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند اون کسی را که بداند از کجاست، در کجاست. این در کجا بودن خیلی مهمه. حالا این روایت هم روایت نباشه که نمیتونیم در این حالت نسبت بدیم، که به هر حال زمان روزداری دیگه، شب هم مثل روز دیگه، ای در شب هم نسبت بدیم یک روایتی رو که معلوم نیست، به هر حال این هم مشکل پیدا میکنه روزه. اما آیات دیگر این رو برای ما بیان میکنه دیگه. اعلموا انما الحیات الدنیا، بله، چگونه لعبون بازیچه است و لهبون سرگرمیه و زینتون زینت، بله، خدا هم این زینت رو قرار داده ها، این هم خود خدا قرار داده که این زندگی بچرخه. انا، آیه 7 سوره مبارکه کهف، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها. اگر این زینت نباشه، این کشش ظاهری نباشه، ما اصلا حرکت نمی کنیم. این آرزوهای به هر حال ظاهری نباشه، اینو خدا قرار داده، منتها اینا مقدمه. حضرت عیسی علیه السلام دید یه پیرمردی بیل میزنه و خیلی با یک فعالیتی داره کار میکنه، به خدا متعال عرضه کرد: خدایا من میخوام این آرزو رو از این بگیری. این توجه به زندگی ظاهری، این زینت، این کشش به این زینت. یه دفعه دید که این بیل رو انداخت رو به قبله خوابیش. بعد به خدای متعال عرضی کرد: خدای میخوام دو مرتبه برگردونی. خدا برگردون، یه دفعه بلند شد این بیل و زمین رو شخ زد و خب به هر حال زنده است که، موجود زنده باید فعالیت داشته باشه. میگه من تا چند دقیقه دیگه هم زنده ام، باید فعالیت بکنم. به هر حال اینا رو خدا قرار ده، اینا باید توجه داشته باشیم، منتها اینا متاعه، اینا ابزاره. و زینتون، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم، عمده اینه، اون غایت آخرتی اینجا آمده، لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این برای این است که ما امتحان بکنیم که کدام یک از ماها عمل نیکوتر. این عمل نیکوتر یعنی برج بسازیم، یعنی بریم فقط هزاران هکتار را کشاورزی بکنیم، بریم دستگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی بسازیم. خب اینا که خوبه، اینا برای اداره زندگی دنیا لازمه، اما این تنها مقصد نیست. عمل مقصود اون دستوراتی است که شارع مقدس به ما داده و این کارهای فیزیکیمون رو، کارهای دنیاییمون رو، نزدیکمون رو با اونها جهت بدیم. عمل اینم یه نکته است، انشاءالله طلاب و فضلای عزیز روش کار میکنن، ما خدمت اساتید هم داریم از پس میدیم. عمل از دیدگاه قرآن معناش چیه؟ این خودش یه بحثیه. اعمال صالح مقصود چیه با این دیدگاه نسبت به دنیا؟ خب این آیه رو تمومش بکنم و کم کم برحال تصدیق رو کم بکنم. و تفاخرون بینکم، این زندگانی دنیا باعث فقط ماهیتش تفاخره، یعنی اگر فقط به این نگاه بکنی، من ماشینم این قیمت، شما ماشین درجه پایینه، من کفشم، من تلفن همراهم، من همینطور همینطور، اگر فقط به اینها نگاه بکنیم همش هم پوچه دیگه. تا چقدر میتونم یه دفعه همین ماشین تصادف بکنه یه آهن پاره میشه، بعد بره سراغ ضایعاتی ها، اصلا انسان دیگه نمیتونه نگاه هم بهش بکنه. همین قیافه چقدر زیباست، یه مرتبه یه حسب خدای نکرده بگیره، این قیافه به هم میریزه، خودشم از خودش بدش میاد. اگر به این نگاه بکنیم، این چنین تفاخرون عینکم و تکاثرون فی الاموال والاولاد، تکاثری است، سیرمونی نداره ها، وقتی به یه جا که میرسیم هی اون حل من مزید جهنم اینجا هم هست، آیا کمترش بیشترش؟ به کمش دیگه انسان قانع نیست. وقتی که این لذت‌های ظاهری موهوم در کام انسان بشینه، بعد اون که مثل غیث نعجب الکفار، یه بارون میاد برزگر خیلی شگفت انگیز میشه، عجب خیلی خوبه دیگه، کشت من آباد میشه، اما غافل از این که ممکنه یه رعد و برقم بیاد، هوا نامناسبه دیگه، بارونه که میاد ممکنه یه رعد و برقم بیاد بزنه به زمینه، از اینش دیگه غفلت میکنه. از اون پشت پرده آخرت، از اون پشت پرده که اونی که بارونو میفرسته همونم رعد و برقو میفرسته. من دلگرم به این باران شاداب نشم، ممکن اون رعد برقم بیاد و بسوزونه، دلگرم به اون پشتوانه بشم، به اون دیگری بشم، به او متوسل بشم، به او متکی بشم. که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفرن فیکونو. بعد میخواد که قرآن که در آخرش میخواد که به حال کفار عذاب شدیدی دارن، مؤمنین به اون نتیجتاً تجافی از دار غرور چیه؟ اینجا یک نتیجهی گرفتیم که اونی که ما براش آمده این تو این عالم با همه زرق و برقایی که داره، زرق و برقای طبیعی، صنعتی، اینها که برای اداره زندگی این عالم لازمه، همه اینا باید انسان نیمخیز باشه، تجافی، یعنی هم داشته باشیم هم نچسبیم. این خیلی مهمه که انشاءالله با نکات دیگری که از آیات قرآنی و دستورات شرع مقدس عرض می شود این حالت برای همه ما عنایت بشود و از خدا هم باید بخواهیم، هم بدانیم که مقصد و مسیر چیست، هم مقصد و هم مسیر و هم از اون مقصد حقیقی که خداست طلب اون مقصد را و طلب اون مسیر به سوی اون مقصد رو هم از او بخواهیم. خب یک عرض توسلی به ساحت مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها داشته باشیم که مقدمه برای مناجاتمون بشه، که انشالله عنایت زهرای مرضیه این ایام و لیالی پایانی این ماه شامل حال هممون امت اسلامی و شیعیان این اولیا و ملت مظلوم فلسطین هم بشود. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله، دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع من و قصیده مدح و ثنای فاطمه، با همه وجود بریم به در خانه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه، به بزل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، منم گدا رشته مهر فاطمه سوی خدا کشد مرا، دل به ولاج دادم تا به کجا کشد مرا، گر به زمین زند مرا ور به سما کشد مرا، درد اگر عطا کند یا به بلا کشد مرا، با همه وجود بگین پای برون نمینم از سر کوی فاطمه، وا نشود لبم مگر به گفتگو یه فاطمه، همه با هم منم گدا یه فاطمه، منم گدا منم گدا یه فاطمه، منم گدا یه فاطمه، منم گدا یه فاطمه. ساعت آنات ما امزان رو داریم دیگه تیل کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بجلال وجهك الكریم. خدا در این درگاه بی نیاز تو پناه بیاوریم. این ماه با عظمت داره دستمون گرفته میشه، از دستمون داره میره. این قضیه یا مشهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او زنبون تعذبونی علی. خدا امید به لطف تو داریم اما نمیدونیم خودمون چه کردیم. پای مناجات و تضرع امام سجاد علیه السلام می نشینیم، ببینیم آقامون با خدا چگونه درد دل کرده. و انا یا سیدی عایزم به فضل حالمون من کهنه. متنجزم ما و انت من اصف امن احسن بکزنا. میدونم اون کسی که به تو گمان خوبی داشته باشه بدات رو به نسبت به او عملی میکنی. الا من کسی را نیستم خدا، طلبکار تو باشم، چیزی داشته باشم. اما انا یا رب اما خطری ابدی به فضلک و تصدق علیه به محل صدقه گرفتنم خدا. ای رب جللنی به سترک و افان تا میخی به کرم وزه. اونقدر تو کریمی توقع تو بیخیت رو هم ندارم. فلو دلال یا محل آدم می غیرو کما فعل تو، فلو خب تو تزیل لقوبت لجرم تو، لالت نکه من و ناظرین و خف و متلعین، بلد نکه یارم به خیر و ساتری و حکم الحاکمی و اکرم الاکرمی. میدونم برای تو زندگی حسابی باز نکردم، بیچارگی منه، اما یه دارم خوبی تو نشون ندی. ستار و لیوب غفار و زنوب علام و لیوب دستان و زنبه بکرمه، دستان و زنبه بکرمه. با کرامت با بزرگواری گناهانم رو میپوشونیم و تو آخر عقوبت هم علمه با علم اکرم عقوبتت رو عقب میندازی، گاهی هم عقوبت نمی کنی. فلک الحمد علی علمک بعد علمک و علی عبدک بعد قدرتک. خدا این حلم و خوبیات من رو جرأت بده گستاخم کرده و یحملونی و یجرونی علی معصیتک حلم و کرنی و یدعونی علی قلت لیای صدر کرده و یوزانی الى التوسل على معارفك معرفتی به سعد رحمتك و عظیم عفه خدا چون خودت بزرگی عفتم بزرگه همین عفه بزرگ تو زمینه شده که من جرأت کنم معارفت رو مرتکب بشم اما اومدم یا حلیم و یا کریم یا ایو یا قیوم یا غافر الذنب یا قابل الطهر یا عظیم المن یا قدیم الاحسان مطابق روایت اسم امام حسین علیه السلام از قدیم الاحسان خدا گرفته شده وقتی به اینجا میرسیم به یاد مولامونم باید بیام یا قدیم الاحسان به حق الحسین عجب پوشوند گناه هر را به رخشم نکشید چون نزد کریم اومد این صدر کل جمیل این عبر کل جلیل این برد کل قدیم این قیاس کل سری خدا دارم حلک میشم اگر سری دستم رو نگیری نان بیچاره شدم این رحمت کل واسم اینا یا عطایا کل فاضله اینا مواهب کل همیان اینا صنایع کل سنیان اینا فضل کل عظیم اینا منر کل جسیم اینا احسان کل قدیم اینا کرم کل یا کریم بهی و به محمد و علی فاستغفرنی خدا کرم تو مظاهر تام کرم تو واسطه بردم به واسطه این اوصاف جمالیت مظاهر اوصاف جمالیت دستم بگیری من رو از این دنیای دون نجاتم بدی و به رحمتی که فخلصنی یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفزد لست و اتکل و فی النجات من عقاب کل و اعمالنا بل به فضل کل اینا ما زور تفضلت خدا و انک اهل التقوا و اهل المغفره تبدو بالاحسان نعما و تعفو عن الذنب کرما هما ندری ما نشکر خدا نمیدونم کنم خوبیاتو در من شکر کنم جمیل هم آدد شد هم قبیه هم آدست دار ام عظیم ما ابلیت و اولیت ام کثیر ما منه نجیت و تو انقدر خوبی اگز کم در این محبتی به تو بکنه تو مهم بش میشی محبوب تو میشم یا حبیب من تحبه و الک خدا میشه مارم محبوب خودت گونیت کنی یا قرت عین من لازمک من قطع الک انت المحسن و نحن المسیئون تجاوز یا رب ان قوی ما اننا به جمیل ما انده و ای جهل یا رب لا یسن وجود او ای زمان اطول من انات اما قدر آمالنا فی جنب نعمه وقتی نعمت های بیکرانت رو نگاه میکنیم برای اعمالمون ارزشی نمیتونیم قائل بشیم چون اعمالمون هم نعمت توه خودت قدرت دادی خودت توفیق دادی کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک بل کیف یزیغ علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک یا واسع المغفره یا واسع الیدین من رحمه انقدر رحمت تو بخش کردی خدا اگر از در خانت بر فضل و در راه بیرونم کنی اینجا نمیرم فبعزتك يا سيدي لو نهتني ما برهت من بابك حج را براندم از خوبیات میزنم فلا انکبم تو ان تملقك لمن دها الی من المعرفت بجودك و کرمك من تلفائل لما تشاء تو عزب و من تشاء بما تشاء کیف تشاء و ترحم و من تشاء بما تشاء کیف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في امرك ولا تزاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين خدا همه چی در اختیار تو هست حالا من اومدم پناه بردم به درگاه کرم یا رب هازا مقام من لازم کم استجار بکرم و علف احسان کنم آخه با نعمت و احسان تو من الفت گرفتم چگونه تصور کنم مشمول غضبت و تردت بشم وانت الجواد الذي لا يزيغ عفو ولا يرمز فصل ولا تقل رحمتك فقد توسقنا منك بالصف القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة خدا ما با همه این اعتقادات رو بدیم به ترخانه فتراک یا رب به تخل بزرورنا او تو خیب آمالنا باور کنیم تو ما رو ناکام میکنی. کلا یا کریم. فلای زاد رازد منابه لا زابی که تمعنا توقعمون اینه که همیشه به در خانه تو باشیم، ما رو دستگیری بکنی، رو از ما بر نگردنی. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا، ان لنا فیک رجاء عظیما. اسیناک من انا رجوع دستر علینا. با اینکه مخالفت تو میکنیم اما این امیدمون هم از بین نرفت و دعونا من احنا نجوه دست جیب لنا. ما اینکه میدونیم مستحق شنیدن دعامون نیستیم، نباید با این کارامون به همون هم اعتنا بکنیم. اما چون تو بزرگی به حق رجعنا مولانا. آخه ما به در خانه مولامون اومدیم. فقط علم را ما نستوجب و به اعمالنا. لكن المكافينا والمنا بأنك لا تصرفنا عنك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك. دون خدائك لموسي كريم وحكري. ای موسا اگر فرعون یک مرتبه واقعا می آمد به در خانه من، منو می خوند جوابش رو می داد. فانتحنون انتجود علینا و علی المسلمین به فصل ساته. فمنون علینا به ما انتهلا. و جود علینا فنا محتاجون علا دلک. یا غفار به نور که تدینا. خدا با نور غفاریتت اومدیم به در خانه. به بزن که از دخن اینا و به نعمتی که از بهنا و همسنگنا. زنوب را بین یدک نستغفر که اللهم منا و نتوب الک. خدا نمیتونم چشمشی از گناهم بکنم بگم نکردم. تتبع الینا بالنعم. تو هم باره به ما با نعمتات محبت میبرزی. منو آرزی که به زنوب خیر و گه الینا نازل و شر و نالن که ساعد. ولم یزل ولا یزال ملک و کریم. خدا من بیچاره خاطره اون ملک کریم رو هم که گناهانم رو به تو خبر میده که دل کردم. یادی کردم و عمل قبیل. اما در این حال تو نزد
دست از لطفت بر نمیداری. فلا یمرو کذالک من انتمودنا من امره و تتفضل اینا به آلائه. چه خدای بزرگی داری، اصلا نمیتونی بزرگیش و علم بینهایتش رو درک کنی. فسبحانک ما اعلمک و اعظمک و اکرمک مبدعاً و مهیداً تقدس اسماک و جل ثناؤک و گرم ثنایک و فعالک. انت الهی اوسع فضلاً و اعظم حلماً من ان تقایسنی به فعلی و خطیتی. خدا وقتی ما با چنین خدایی رو بلوستیم باید همواره در همه حالات صدا بزنیم فل افل افل الهی علم الهی علم الهی علم الهی علم الهی علم الهی علم سیدی 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 اللهم اشغلنا بذكرك وعزنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من نبائك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعلى أهل بيتك إنك قريب مجيب فارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله. همواره باید به یاد ذبیح حقوق و پدر و مادران و همه مؤمنین و مؤمنات مسلمان ها باشیم. ماه نزول مغفرت الهی بر همه. اللهم اغفر لی و لوالدی و رحمهما کما ربیانی صغیرا. اجزما بالاحسان احسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لنا وميتنا. این طلب مغفرت ها تأثیر گذاره انشالله. جنبه بازدارندگی داره، هم برای خودمون هم برای ملتمون. اللهم اغفر لحینا و میتنا اشاهدنا و غائبنا زکرنا و انسانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. چه خدای خوبی داری. بد کردن کسانی که از این خدا رو گردوند. برای اونام دعا کنیم هدایت بشن. کذب العادلون بالله. فزنوا زلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. بریم به در خانه وسایط فیضش طلب رحمت کنیم برای ایشان که از طریق ایشان به ما هم رحمت های بیکران برسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد وقت لی بخیر وكفني ما أمني من أمر دنيا يا آخرتي براي نابودي دشمنان هم دعا کنیم. اسرائيل و امریکا و از نامشون ولا تسلط عليهم الله يرحمني. خودمون رو در حفظ و حراست خدا از تسلط شیطان و هوای نفسانی قرار بدیم. اجعل علی من کواقیت باقیه. خدا یک سپر باقی در وجود من قرار بده که انبار من رو کنترل کنه، دنبال معصیت نرم. الا تسلم نیسا لهم و هم تابعی علی رزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم احرسني بحراستك. این خیلی مهمه. همواره لحظه به لحظه ما خدا رو باید در پناه خدا قرار بدیم. فاحفظني بحفظك وكلامي بكلاتك وزغني عند بيتك الحرام في عامنا ذا في كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام فرايا من مستاران زيارة خانه خدا و اهل بیت دعا کنیم، مخصوصا اون کسانی که تا حالا نرفتن. بلا تخل دیارم به دلگل مشاهد شریف و المواقف الکریم. خدا اول و آخرش رو باید تو بکنی بر من. دست از گناه بردارم. اللهم توب علی لا حد لا اعصیک و علمن الخیر و العمل به و خشنک فی اللیل و النهار ما ابغیتنی یا رب العالمین. دلار روانه اون خانه ای کنیم که خانومی داره وصیت به آقاش میکنه. یا علی غزلی پله و کفرنی بله و دفنی بله و لا طول مهدا میبینه داره آقاش گریه میکنه. فرمود ام کلی بر من گریه کن و ام کلل یتاما برای یتیمام هم گریه کن. اما به طور خاص از حسینم غفلت نکن. حسینم تشنه میشه، شبها آب بالا سرش میذاره. چه گذشت به آقامونه امیر المؤمنین پرپر شدن گلم به چشمم دیدم من ناله یه روز پشت در بشنیدم در نیمه شب سینه مجروحش را با چشم خودم به نور مه می دیدم در پیش حسین و حسن و زینب او با دست خودم کفن بر او پیچیدم خیلی سخت جون خواستم او را به دل خاک رم دستان پیامبر خدا را دیدم گفتا بده من علی گل پرپر من گفتا بده من علی گل پرپر من از خجلت روی او به خود لرزیدم آخه کجا سران داره که کنده چنین چومن که در دیمه شهر من بحر خودم من بحر گلم خودم لحد میچیدم بی خود نبود بالای قبرش نقاضای من نبزی علا زفرات محبوس یا لیدا خرجت مع زفرات لا خیر بعدک برایا فانما ابکی بخافت انت رسول حیاتی زهرا جان حتما امیرالمومنین حسنین زینبین صدا می‌زدن زهرا جان القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منغلب ينغلبون ملائي بفاطمة وأبيها وبعدها وأمها وبنيها الزر المستودع فيها فأجمر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا قاضي الحجات يا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد أمواتنا وموتهم ولا تفرق بيننا وبينهم تلفت عيننا أبدا في الدنيا والآخرة وأجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خلصاء نسائه وعبانه وأشياعه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه الفائزين بالنقاء فرج به همومنا و جب به این کروبنا و اصلح به این کل فازنه من امورنا و کفه به این مهماتنا و شفه به این مرضنا و مرضانا غیر به این سوا حالنا و حسن حاله و جعل به این عواقب امورنا خیرا و انزل به این علینا من برکاتک و ادفع به این انا شرن الدنیا و الاخره و احفظنا به این من شرور انفسنا و من شرور الفتن بنام و انصر به الاسلام و المسلمین و اخذل به الكفار و المنافقین انصر به جیوش المسلمین و عساکر الموحدین و حمات الدین سیما قائدنا الخامنی و استجب به دعواتنا و استجب دعواتی فی حقنا و اغفر به المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.